اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در شماره 151 خود عنوان داره ما را میخواد ببره در دیگه، معلومه دیگه، در آینده‌ای که حضور گذشته باید فعال درش باشه. عنوانش را دارین دیگه، زبان گذشته آینده تاریخ ما. وقتی روایت می‌فرماید ان الله تعالی عند لسان کل قائل، معلومه که خود این روایت تو فضای خاصی گفته شده است، که نه پرت و پلای افراد که منظور نیست که، اما روایت مهمی است که چطوری می‌فرماید خدا در زبان هر گوینده ای اونجا حاضر است. حکایت از آن دارد که رابطه بین زبان و حضور خداوند در میان است. به هر صورت اینا نمیتونیم منکر بشیم. حالا چقدر در میان است، کجا در میان است، اینا همه باید بحث بشه. و در واقع خداوند در آن زمان با آن زبان به ظهور آمده و فهم تاریخی رابطه تنگاتنگ با زبان دارد. خب اینا میتونیم بفهمیم که حالا تو این شرایط وقتی حضرت حق با این زبان قائلی رو انتخاب کرده است و گفت خودش رو با این قائل ظاهر کرده است، معلومه است خب نسبتی بین زبان و تاریخ هست که حالا روی نام فکر میکنیم. پس مثلا زبان فخر رازی با زبان ابن عربی، یا مثلا بعد زبان صدرا، یا حالا زبان آوینی، اینا همش میشه گفت که یه نحوه تاریخی است که ظرفیت خاصی از حضور خدا رو داشته است. حالا کم و زیادش شاید مثلا من فخر رازی رو از اون جهت میگم که اونم داره تلاش خودش میکنه که یه گفتی داشته باشه. حالا این گفت ناقص بودنش به معنای این نیست که حضور خدا را در اون تاریخ نشد، از این نحوه حضور ندید، یه همچه عرضی دارم توش. پس بحث در این میشد که و در واقع خداوند در آن زمان با آن زبان به ظهور آمده و فهم تاریخی رابطه تنگاتنگ با زبان دارد و عهد گذشته را نیز در زبانی که گذشتگان به ظهور آوردن میتوان درک کرد. این کلی درسته. حالا که ما گذشتگان یه عهدی با تاریخشون با حضور خداوند داشتن و ما بیان با این نگاه به زبان گذشتگان نگاه کنیم. اینم تاکید ما برای اینه که تقریبا مخاطبای دینی ما خیلی رو این مسئله حساس نیستن، یخته بیشتر حساس بشیم. و این یعنی آگاهی تاریخی دیگه. ما دیگه تاریخ را اتفاق که دیگه نمیدونیم با این دید دیگه. اینا میگن خودآگاهی تاریخی به همین معنایی که تاریخ رو یه نوع حضوری از حضور خداوند میدونیم و عمده اینه که به تاریخ اینجا توجه میکنیم، نه به اتفاقاتی که تو تاریخ هست. گویا تاریخ را یه ظرفی میدونیم برای اینکه بتونیم اون روحی که بگوییم خداوند با اون قائلین اون گفته ها به صحنه اومدن، ما اون رابطه را برقرار کنیم. و توجه به این که آنچه به عنوان عین، یعنی همون که در پیش خود داریم، در نزد خود داریم، و توجه به این که آنچه به عنوان عین در برابر ما نمودار می شود، بخش کوچکی از عالم تجربه حیاتی است که ما به آن تعلق داریم. خب چرا بنا شد آنچه که داریم می بینیم ریشه در یه تاریخی داشته باشه و اون تاریخ هم تاریخی است که زبانش کارا به این نحوه حضور رسونده است و با فهم گذشته و آینده برای ما قابل درک است. قسمت اولش دوباره میخونم. با توجه به این که آنچه به عنوان عین در برابر ما نمودار میشود بخش کوچکی از عالم تجربه حیاتی است که ما به آن تعلق داریم و با فهم گذشته و آینده برای ما قابل درک است. حالا چرا بردی مسئله را به گذشته و آینده؟ این خیلی حساس است، تو همینجا حساس است. یعنی اگه ما پدیده را که در این باش روبرو میشیم به صرف گذشته تمامش کنیم، عملا ما تاریخی نگاه نکردیم، یه واقعه یه گذشته نگاه کردیم. اگه حالم نگاه کنیم، این حالم بازم تاریخی نیست. اینکه ما پدیده را که در این باش روبرو میشیم میدونیم هم که ریشه در گذشته داره، وقتی باش درست روبرو میشیم که حضور آینده اون رو مد نظر بیاریم. حرف اینه، حالا چقدر باید روش بمونیم. البته باز دوباره مشروط بران که روزنه های اندیشه خود را به زبان گذشته هاگان باز نگه داریم. یعنی ما نهیم اتفاقی ببینیم یا مفهومی ببینیم، فخر رازی را مفهومی ببینیم، ده تا اشکال بهش میگیریم، میگم جبرگراس و اینا. اما یه وقت اسم میگم بابا یه روزنه ایست از گذشته که فعلا ما در حضور او این گذشته رو میخوایم ببینیم چه پیش میاد در آینده. و مشروط بران که روزنه های اندیشه خود را به زبان گذشتگان باز نگه داریم، روزنه های اندیشه خود را، و مطابق روحی که با آنها سخن گفتن با آنها رابطه برقرار کنیم. این دیگه غیری همطور نقل قول است، ولی من خودم نظرمه که خاطراتی که از شهدا یا خانواده شهدا یا همسران شهدا پیش میاد، این هم چیز عجیبی است. یعنی اینم اینکه ما حضور در آیندهمون رو اینقدر لطیف ببینیم. ما بالاخره با فخر رازی میتونیم بفهمیم آینده ای داریم که گاهی بن‌بست ها توشه. بالاخره هر جدی هم حتی شما میتونید بگوید که با فخر رازی ما آینده ای وچی از آینده حوزه علمیمون وچی است که نمیتونیم باش زندگی کنیم. اما از اون برم خاطرات شهدا یا زندگی نامه ای که اینا پیش میارن، من نظرم این وقتی خوب گفته میشه، خود قضیه گفته میشه، دیگه چیزی اضافه نکنیم، صرف خاطره باشه، ما را در یه حضور لطیف گشوده غیر قابل اصلا که بخوایم به راحتی ازش چشم بپوشیم قرار میده. این امری است که خب بله علم هرمنوتیک بر عهده دارد تا گذشته را آینه نمایش حال بنگریم، و این بستگی به طریقی دارد که در اقبال به آینده پیش میگیریم. دوباره همون تأکید دارد میشه که از نظر به آینده ما گذشته و حال را میفهمیم. نگاه هرمنوتیکی یه همچی ظرفیتی داره دیگه، حالا اون خودش هم خیلی نمیخواد تأکید کنه، این ظرفیت رو دارد که ما باید آینده خودمون رو مد نظر قرار بدیم تا گذشته برای ما معنی خودش بده، و از حدود فعلی خود در میگذریم و در فهم ساحات نامکشوف تلاش میکنیم، و از این طریق میتوانیم به گذشته نظر کنیم و زبان آنها را میدان ظهور تاریخی بدانیم که آن تاریخ مقدمه امروز تاریخ ما شده است. حالا اینجا بحث است خود که چه گذشته ای که مقدمه ما میشه. مثلا ناصرالدین شاه که رفته سالا اتریشی عروسک خلده است، این که اصلا گذشته ما نیست به من، اما بالاخره صدرا گذشته ماست به این معنی که اون چیزی نیست، ظهور از حقیقت یا تاریخ یا اراده الهی درش نیست. این حساسیت به نظرم به جاست. مثلا هنوزم تأکید دارم که ما تو تاریخ گذشته انقلاب اسلامی خیلی خوب میشد آینده خودمون را ببینیم، اما با همین دید که داریم میریم جلو. آنهایی که سخنان گذشتگان را همچون عتیق انگاشتن متوجه این فهم تاریخی نیستند، در حالی که وضع فعلی ما چیزی جز فهم ما از گذشته خود نیست و حقیقتاً وضع فعلی ما با قطع نظر از تعلق ما به گذشته بی‌معنا خواهد بود. اینا به نظرم راحت تصدیق میکنید. خیلی هم خطرناک است که وضع فعلی ما قطع نظر از گذشته بفهمش، ولذا نمیتوان در امروز خود در گذشته ماند. و نمیتوان از گذشته منقطع بود. این از معنای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و به حضور آوردن معارف گذشتگان در امروز تاریخی ما. روی اینم بنده خیلی دلم میخواد بمونیم. ما اگر معارف گذشته رو روش کم وقت صرف کنیم گویا ما نیستیم. یعنی حالا اینا میشه شاعرانم گفت، اما من مثال میزنم و خودم نظرم از که همینطور که تا اینجا راحتی، مثلا نمیشه مثنوی را نداشت و باشیم. ممکن است بگون که خب مثنوی را نمیخوایم، قرآن میخوایم. قرآنی که مثنوی تولید نکنه نداریم. حتی من حالا اخلاق خودمه، اسلامی که کشف المحجوب حجویری را تولید نکنید اصلا نیست، همچه اسلامی نیست. خب حالا شما بیان بگوید که خب ما کشف المحجوب میخوایم چی کار، برای اینکه قرآن رو میخوایم. حالا اینجاست که بحث حساس میشه. حالا این هست و نیست را به نظرم یک کمی بتونیم تو دومیش بیشتر روشن کنیم و بحثا دیگه باقیش با شما. یقینی ترین نحوه بودن انقلاب، عنوانش اینه دیگه، شماره 152، یقینی ترین نحوه بودن انقلاب اسلامی به عنوان رخدادی مهم در بستر تاریخی که با اسلام شروع شده همواره مفتوح خواهد ماند. انقلاب اسلامی که گشوده میشه چرا تون در بستر اسلام، و ما میتوانیم معنای اصلی آن را در دل شرایطی که به وجود آمده بیابیم. شرایطی که به وجود اومده است که حالا این انقلاب اسلامی پیش اومده است، این انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی را اسلام انقلاب اسلامی کرده است. حالا و آن شرایط، شرایط برگشت به انسان به یقینی ترین نحوه بودن در زندگی معنوی است. یعنی ما حالا حرفمون اینه که واقعا اگه اینجا را بتونیم مد نظر قرار بدیم، حالا دوباره اینجور میشه و ما میتوانیم معنی اصلی آن را، ما ادامون نیست و پیشنهادم هم اینست که رفقا تو این جهاد تبیین اگه بتونن مطلب را به اینجا برسونن، خیلی موانع و شبهات و صدهایی که طرف هی مقابله میکنه با ما برطرف میشه. خب مقدمه میخواد و ما میتوانیم معنی اصلی آن را، ببین دارم دور از اول میگم که انقلاب اسلامی در بستر اسلام به وجود اومده است، همواره مفتوح خواهد ماند و ما میتوانیم معنای اصلی آن را، یعنی اینکه یه چیزی است که مفتوح است و هی روز به روز بیش از پیش است، را در دل شرایطی که به وجود آورده بیابیم. حالا چی را به وجود آورده؟ تا حالا داشتیم میگفتیم چی به وجودش آورده است، چی به وجود میاره؟ اینکه انسان به یقینی ترین نحوه بودن در زندگی معنوی خودش میرسه. ما ادامون است که چیز عجیبی است این که انقلاب اسلامی تونسته است انسانی را به وجود بیاره که به یقینی ترین نحوه بودن در زندگی معنوی است، تا انسان‌ها بتوانند از عمق جان حقیقت را در خود احساس کنند. حالا مثلاً این مثال خیلی خوبیه، ولی من قبل از اینکه این مثال بزنم، تئوری ما برای این مثال مهمتر از خود مثال است. خب مثال همون دوباره بحث اشک حاج قاسم است و اون چیزی که پیش اومد. ولی آخه با چه تئوری پدیده را داریم بررسی میکنیم، باید هرچی خواستی روش بمونیم، که ما در بستر انقلاب اسلامی به بودن بودنهای خودمون دیگه، همون که میگیم یقینی ترین نحوه بودن در زندگی معنویست برسیم. بله، مانند رخدادی که در نماز رهبر معظم بر بدن مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی پیش اومد و آن اشک عرشی که به وقوع پیوست، اشکی که انسانها در آن اشک در طلب هیچ چیز حتی امور معنوی نبودند، بلکه در اصیل ترین نحوه بودن با امری روبرو شدند که سالها به دنبال آن بودند و آن اشک به عنوان اشک لقا معنای آن بودن بود. این لقا هم دو پهلوه، با لقا یعنی این که من خودم را در محضر حق حس کنم که من ندارم، مثل اینا باید روش تأکید کنم، این که لقای الهی داشته باشیم، از عرفا بپرسیم لقای الهی، به نظرم هیچ حرفی بر مخاطب ندارن، چون یک احوالاتی است که بر خودشون گذشته است، الا اینکه مخاطب فکر میکنه ابژه شده است دیگه، خدا را داره از دور میبینه ده اینا بلدین دیگه. و آن اشک به عنوان اشک لقا، همین جا دوباره خوبه ببینید ادبیات که میگن باید مفاهیم رو تغییر داد، خب واقعا بشر امروز مثلا لقاء الله، اگه مثلا لقاء الله آقای ملکی را به این معنا بخونید که عرفا لقاء الله دارن، یعنی یه خدا را میبینن، اولا که خب هم چیز نیست، ثانیا این که غیر ممکن است، چون نیست که باشه، این مسئلهش نیست، مسئله این نیست، این ما این باز تولید مفاهیم یکشم نمونش اینجاست که ما نتونستیم به طرف بگیم عرفا وقتی میگن لقاء الله، بیچاره بنده خدا دیدیم که تمام تلاش آقای ملکی، تمام این کتاب یک کلمه است که به خدا لقاء الله هست، اما ابدا ایشون بناش نبود از این که بخواد بگه لقاء الله چی هست، چطوری پیش میاد، مال کی هست، اینها که چون انکار بزرگی شده است، ایشون دلیل خوبی براش آورده است، به نظر منم موفق بودن ایشون، خدا رحمتشون کنه. و آن عشق به عنوان عشق لقا معنای آن بودن بود، این خوب نکته ایه. و این در بستر انقلاب اسلام پیش آمد که برگشت انسان به یقینی ترین نحوه بودن در زندگی معنوی است که به ظهور آمد و به همین و در چی و همین صحنه کافی است برای فهم اهمیت نقش تاریخی انقلاب اسلامی، رخدادی که وجدان عمومی انسانها را متذکر امری کرد که مردم جهان از آن در جهان مدرن بسیار فاصله دارند. پس در واقع چه اشکال داره؟ از حضرت آقا یه بحثی کردن برای خبرگان، نگاه سیاسی قضیه درست فرمودن که دشمنی اصلی ما با جهان مدرن نیست، که ما معنویت و مردم سالاری و آزادی اینا رو کنار هم آوردیم. و خب حالا من میخوام بگم این را اگر بخوام یه مقدار معرفتی بحث کنیم، اینجاست جاش که ما دو تا جهان داریم، یک جهانی که انسان را به اصیل ترین نحوه بودنش حاضر میکنه پیش خودش و ما میتونیم اینا خبر بدیم، خبر بدیم که یه همچی چیزی برای تو امکان داره، خب مقابلش هم هرچی باشد هیچی نیست. انقلاب اسلامی معنایی را پیش آورد که در جان انسانها و در ذات آنها نهفته بود. بلدین دیگه تکوینی که بر اساس تشریح میگه شما عین الربط بودن انسان را همین میبینید، عین الربط بودن خب یعنی همین دیگه، که یعنی شما در پیش خودت و تمام گشودگی های حضور حضرت حق را احساس میکنید، میگه این در ما نهفته است. و حالا شما حساب کنید ممکن است اینا رو اگه ما بریم برای مثلا دانشجو یا حتی دبیرستانی با زبان نرم بگون انکار میکنه، حتما انکار نمیکنه، فقط فوقش حیران میشه که اینا چی میگن، و خیلی خوبه، یعنی ما کوتاه نیایم در اون چیزی که خیلی حقیقی است، هرچند که حالا میگن نمونه قرآن، خب ما داریم بعضی آیات را آخر زمان میفهمن، ولی بالاخره اونی هم که گوش داده هست که بیگانه یه بیگانه نبوده از نسبت بهش دیگه. انقلاب اسلامی معنایی را پیش آورد که در جان انسانها و در ذات آنها نهفته بود. البته به نظر می آید باید از چنین رخداد تاریخی به اندازه کافی فاصله داشته باشیم تا بتوانیم نقاط قوت و اهمیت آن را دریابیم. تنها در گذر زمان است که اهمیت تاریخی انقلاب اسلامی و آن اشک عرشی که شأنی از شؤون انقلاب اسلامی است ظهور می کند. باز دوباره می گویم مشروط بران که گذشته خود را در حال و در آینده مد نظر داشته باشیم. وقت تازه گذشته را در حال و آینده در نظر داشته باشیم، یعنی آینده را آینده حقیقی خودمون بدونیم. و همین مثال که زدم، یعنی ما اگه بشه با همین نسل جوان صحبت از این بکنیم که ما چه آینده ای را فکر میکنیم در متن این تاریخ انقلاب اسلامی هست، تو به کل منکر شو، تو اصلا قبول نکن، ولی بدون ما اینجوری فکر میکنیم. این خودش نمیتونه به راحتی، اگه این را باش در میون گذاشتیم و زبانش هم داشتیم، به راحتی بی تفاوت باشد نسبت به این نوع آینده. چرا؟ چون اولا مقابلش هیچی نیست، یعنی اگه این نباشد هیچی نیست. ثانیاً این که نمیتونه اینا که در ذات تکوینیش خوابیده است نهفته است رو همطور بخواد ازش سرسری عبور کنه. چرا اینا رو میگم؟ چون بشر جدید رو بشری میدونم که داره نسبت به مسئله خودش حساس میشه. همه بحث که آقایون میکنن، گابریل مارسل یه بحثایی داره تحت همین عنوان که بحران فهم انسانیت را ما در جهان مدرن داریم. خب خیلی خوبه که انسان نسبت به فهم خودش در بحران افتاده است. ببخشید.
همچنان دارم به اینی که تو طول تاریخ مسئله اولیاء خدا توحید بوده، انگار حالا اون به زبان امروز ما شده حضور تاریخی. یعنی اونچه که اینا توی محافل و خلوت هاشون دنبالش میگشتن و به توحید از او تعبیر میکردن رو امروز شما در عهد تاریخیتون به حضور تاریخی و آگاهی تاریخی تعبیرش میکنید. نوشتم دنبال خدا گشتن در زبان گذشتگان. از انچه بسا هرمنوتیک اینه که خدا در زبان در تاریخ گذشته کجاست؟ حالا خدا میشه حقیقت، آزاد از این که این لفظ و این معنا و این ارتباطات لفظ و معنا چیست، ما دنبال جویایی مؤلف برای حقیقت، دنبال مؤلف رفتیم همیشه تو هرمنوتیک. رضا آزاد از لفظ و معنا سعی کردیم اون جوهره حقیقت رو در زبان او و در فکر و فرهنگ و زمانه او پیدا کنیم. این میشه به نظرم هرمنوتیک. توی اون بخشی هم که فرمودین، حالا اینو من راجبه این عهد گذشته، اینو
مهمه با، یعنی این به هوشیار آمدن بشر جدیده، نگاه هرمنوتیکی یه خیزش از معرفتیست که بشر جدید نسبت به خودش پیدا کرده. بله،
حالا بعد هم توی اون نکته بعدش گفتیم یقینی ترین نحوهی بودن در زندگی رو با انقلاب اسلامی دارید تعبیر میکنید. انقلاب اسلامی به مثابه همین بشر جدیده. این انقلاب اسلامی چون با بشر جدید و انقلاب اسلامی پسا هرمنوتیک میتونه این نحوه حضور یقینی انسان رو برمقام بیاره. اون واژه شهید آوینی به ذهنم رسید که چه میجویی؟ عشق اینجاست، انسان اینجاست، بعد روح و نین و عاشورا اینجاست، کرن کل تاریخ اینجاست و شاید آن یار هم چیزی. این اتفاق با انقلاب اسلامی چه بسا رقم خورده و این فتوح تاریخی انقلاب اسلامی هم که بگید به همین معناست. با ذهنم رفت سر این که حاج قاسم میگه امروز جمهوری اسلامی ایران حرم است، یا یه جوری هم تعبیر میکنه که انگاری حرم از بقیه حرم مهمتره.
و فکر میکنم اگر اینا ما بعدنا بفهمیم حاج قاسم چی گفته است، میفهمیم چه اشراقی بهش شده. ما هنوز نمیفهمیم به نظرم این چه حرفی زده است.
تو اون قسمتی هم که فرمودین همون صفحه همون شماره 151 پاراگراف اول که بخش کوچکی از آنچه به عنوان عین در برابر ما نمودار میشود، بخش کوچکی از عالم تجربه حیاتی است که ما با آن تعلق داریم. خود ما، من همیشه به این فکر می‌کنم که حیات دنیایی ما، حالا تو اون بحث معرفت نفسی هم خیلی ذهن ما رو مشغول می‌کرد که به تعبیر علامه ربط انسان قبل از دنیا، انسان فی دنیا و انسان بعد از دنیا چیه، و ما همیشه در آن و لحظه روی زمین که نه به ظهور آمده اون آیدوس و حقیقتی که تو اون جلسه قبل گفتیم، این بخش کوچک در اینی که واقعا بخش کوچک و محدود و محدد و قبل و بعد داریست، توی اون نگاه توحیدیه، توی اون انفتاح و گشودگیه که خودش رو در ازل و ابد حاضر میابه و اینجا هستن دیگه گذشته و آینده یکی میشن.
اما اینا یعنی با اون چه روبه روید بخش کوچک از اون، نگذارید این انقطاع پدیده ها شما را از یه سعه گشوده باز دارد.
برای من اینجا اون آیدوس که گفتین تازه من آفرین.
بله باید داشته باشه،
یعنی حقیقت در ازل و ابد که اهل عین، آدم های حاضر در آن و لحظه، همیشه چشم انتظار او رو به آینده،
چون گذشته را میفهمند. یه چیز عجیبیست
اصلا، امروز ما آینده یه اوناست دیگه. اگه امروز انفتاح بپذیریم این فتوح تاریخی انقلاب اسلامی رو، حالا تازه صدر انتظار صدر بر آینده روشن میشه و این تعبیر آقا که اونچه که در افق دیدیم همیشه محقق شد. حالا میگن یه چیزایی تو افق داریم میبینیم و بعد دل خوشیم به این که اون چه که از در افق دیدیم همیشه محقق شد، چه آینده خوشی در انتظار ماست. اینجا که مؤمن اشتیاق شهادت اصلا پیدا میکنه در انتظار تحقق اون آینده، خیلی مسئله مهمیه. توی نسبت با گذشته و نظر به ارزم به حضور شما زبان گذشته، ما تو انقلاب اسلامی با منطق جهان میانه دو جهان طبیعتاً از گذشته مدرن هم دیگه غافل نیستیم.
بله.
یعنی ما هم گذشته دینی خودمون، هم سنت و تراث خودمون رو داریم درش حاضر میشیم و هم البته میریم در سرآغاز دنیای جدید و در اون سرآغاز نقطه قرابت بین سنت و سنت خود ما، سنت دینی ما و سنت مدرن هم به نظرم خیلی،
چون نسید. انسان میاد وسطا، انسان به وسعت همه انسان ها، همطور که شما خودتونم تو دعای نوت ببینید، یعنی همه انسان ها را با خودتون یگانه بودن. تازه مثال هم مثال خوبی نی، یعنی واقعا اون چه بر خود قرون وسطا چقدر سینویه، خود قرون وسطا چقدر سینویه و چقدر ایونی ها ایرانی هند، یعنی اینا آمپدوکلس اینا احتمالا ایرانی بودن، که خب یعنی انگار نمیشه جهان را از یک انسان جدا، یعنی یک انسان دو انسانش کرد، جهان است و یه انسان. و همین جایی که میگین، یعنی واقعا ما قرون وسطارم اگه درست بفهمیم تازه بیشتر میفهمیم چقدر ما در قرون وسطا یه خودمونم باید باشیم. حالا بازم دوباره همون سوال پیش میاد، یعنی واقعا ما دکارت ها فهمیده ایم؟ دکارتی که دانشگاه درس بودن چه ربطی به ما دارد؟ ما دکارت ها نفهمیم، صدرا رو نمیفهمیم. و الا ما شاء الله از این حرف.
تو اون قسمت پایانی هم که فرمودیم که باید از چنین رخداد تاریخی به اندازه کافی فاصله داشته باشیم تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف رو بشناسیم و تنها در گذر زمان اهمیت تاریخی روشن میشه، ظاهرا توی اندیشه و هنر این فاصله اتفاق میفته. یعنی
پیش
میاد من یه دور فاصله میگیره، فاصله در فکر و فرهنگ میگیره و میتونه گزارش بده که گفتن منتظریم که شاعران و
نه طوری نی خوبه چون جامعیت حضوریش براش پیش میاد دیگه.
گفته بود ابو سعید که اون چه که اون جایی که من اون قله هایی که من فتح کردم، حالا به تعبیر ابو سعید این کور عصا زنان اومده، آره فلسفه کمی شأنش این هست که بتونه حقیقت رو ماورای یه بار از حقیقت کن فاصله میگیره و بعد گزارشش بده. تعبیر رهبری جالب بود که گفتن ما معجزه های انقلاب است و همین دیدار با خبرگان، معجزات انقلاب است که مدام جلو چشم موده، اینقدر جلو چشم موده که بهش عادت کردیم.
بله
نمیدونیم ناچیزه بزرگیه.
بفرما. این روایت حالا میشه یه مقدار روش مثلا خب روایت نزد زبان هر قائلیه، یعنی خدا نزد زبان هر قائلیست. حالا اینجا خب خیلی خاص تر شما مثلا روی فرض کنید مثلا زبان حالا مثلا بزرگان در نظر گرفتیم، با اون منظر چی میشه مثلا بهش توجه کرد؟ یعنی ما اینکه این روایت خب میگه هر قائلی ان الله تعالی عند رسانه کلا
کلا،
اینا آیا نمیشه دیمه داری روش بیشتر مثلا فکر کرد و حالا نمیدونم نکته ای نداره روش؟ چون به هر حال همون چیزیه که شاید مثلا فرض کنید ما دنیای امروزم به یه معنا از همین جهت مثلا فرض فرمایید که خب خدا رو گم کردیم، انگار دیگه در سخنان به دنبال چیزی نیستیم مثلا. حالا البته یه طرف دیگه شم خب فروکاسته شدن زبان ماست به حالا ضرورت ها و مثلا روزمرگی ها، به این معنا که خیلی شاید سخن به اون معنا نداریم، اما درگیره مثلا صرفا شاید سری روزمرگی ها و تعارفاتی مثلا بیشتر تا اینکه بخوایم بگیم که سخنی بر زبانمون جاری میشه. این حالا یه مقداری این به ذهنم رسید که خب این مهمه و حالا باز داشتم به این فکر کردم که خب این نحوه حالا ورودی که شما دارید به جایگاه زبان خب اهمیتش خیلی زیاده، به این معنا که خب زبان تو دنیای ما به چیزی گرفته نمیشه خلاصه و مثلا انگار که خب حضور خدا رو در زبان نمییابیم مثلا، مثلا در چنین تمنایی نیستیم. این حالا این وضعی که شما بهش دارید تذکر میدید و جایگاه زبان و بعد حالا به این معنا مثلا خود هرمنوتیک و فهم به معنای فهم تاریخی، این خب خیلی مهمه. باز میشه یه مقداری راجع به منشأ این تذکر خودم صحبت کنید، یعنی این از کجا مثلا برای شما پیش میاد که به زبان میتونید اینجور توجه کنید؟ خب چون حالا توی اون عرف حالا حتی مثلا فکری ما خیلی مسئله زبان مطرح نیست، اینم حالا اگر بشه دیمه گذاری صحبت کنین بعد نیست به نظرم.
اقلش رو این فکر کنیم که مگه هر کسی حرف هم میزنه؟ چون اگه این روایت این جوری هم بحث کنی بنده، اون که واقعا سخن میگه قائل به
قول داره
اون حتما پای حضور حضرت حق را در میون داره، یعنی اصالت بدیم به این دو نوع گفتن، یعنی همج و رعا آدمایی که اصلا حق قائل نیستن، اصلا حرف ندارن، حرف نزدن، اما اگه کسی حرف بزنه نمیشه که خدا کنار اون گفتنش نباشه. نمیخوام بگم یعنی این حساسیت رو عجیبه که خب خود این بنده خدا اینا تو همین آقا مهدی نراقی بگون کتاب بشه جامع استاد مثلا این اونجا آورده است این روایت را و میخوادم همینا بگید که خدا تا کجا حاضر است نزد انسانها، که حتی گفتش رو خداوند داره براش شکل میده. اما اینکه پیامبر چی مد نظرشون بوده است با این گفتن، روایت مال پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، میشه اینجور گفت که آیا هر حرفی رم ما قول میگیریم اینجا، یا چون شواهد داریم که نه اینا حرف میکنن، اصلا حرف نمیزنن، حرف ندارن بزنن، کسی حرف بزنه خدا اونجا در اون کلمات حاضر است. نمیدونم میشد اون طرفش گرفت که هر حرفی هم حرف بدونیم،
تعبیر فردی بلبل استیخ بلبل.
به نظرم باید اینجا ما این تفکیکا بکنیم. اما حساسیت ما خیلی مهمه است، یعنی ما در نزد خودمون بیشترین حضور رو باید داشته باشیم که وقتی گفتمون گفته، حتما اون وقتی است که خدا هست، و وقتی گفتمون گفت نیست، خب در واقع ما خودمون از خدا فاصله گرفته، اگر اجازه میدادیم که حضرت حق گفت ما را از آن خودش بکنه. همطور که کلام الله گفته پیامبر است ولی کاملا از آن خداست، یعنی این هم خودش جا بحث داره. با اینکه من بعدم نمیاد بمونم رو قضیه، اینکه اون نگهبانی که از خودمون میدیم در کلیت میبینیم انگار یک کسی در بر گرفته است این سخن را. نه حساس هستین یا نه، یه انگار اول میگوید بعد متوجه میشین چی گفتید، ولی نه اینکه اول پرت و پلا بگید، با یه حضور وجودی یه مرتبه میبینید گفتید، بعد که گفتید ببینید چه گفتید. یعنی این معلومه است که اون حضور وجودی است که دارد گفت رو تنظیم میکنه، تازه ما آگاه میشیم به اون چه که گویا مال ماست، در صورتی که اون حضور وجودیه این کلمات رو اظهار کرد، فقط چون ما کاملا در قبضه حضرت جبرائیل نیستیم، بعد یه مرتبه یه جاش کم آوردیم. اینجاست که مثلا خود جناب حافظ یه همچی مشکلی داره دیگه، میدونی که بعد نشست غزلاشا تراشید، دو تا کار کرد، هم مقدارش حذف کرد، چون که جبرائیل که همه جا معلوم است که اینا رو فرشتگان براش اظهار کردن، اما اینکه کار عجیبی که کرد نشست تراشید و این کرد که میبینین این مجموعه غزل، خیلی غزل داشت از ظاهرن تراشید، ولی اینا شما تو مولوی نمیبینید. به همین جهت هم اصلا مولوی را شاعر نمیدونن بعضیا، اما ما نمیدونیم چه بر سر مولوی اومده از که آیا یه نحو حضور رقیق جبرائیلی دائمی پیشش بوده است. نمیدونم این بحث کی بتونیم مولوی. باز کنیم بله؟ مولوی را دارم میگم. من یه اشاره یه بار کردم اما درست وقت نگذاشتیم که حضرت جبرائیل میان و این گفتهای آسمانی به ظهور میاد. اگه ملک نیاد که گفت پرت و پلاست، اگه ملک بیاد کلام فاخر است، اما چقدر فاخر است، یعنی عین کلام خود. یعنی مگه شما کلام امیرالمومنین اولیای معصوم را کلام خدا نمیدونید؟ ولی نه به حضور تام جبرائیلی، اون دیگه صورت تام داره. پس اونا ما با تمام وجود منتسب میکنیم به حضرت حق، میگم کلام خداست، ولی مثلا کلام امیرالمومنین چی بهش بگم جز این است که اینا از انوار الهیست و یه گفت الهیست منقطع از خدا، که نمیشه که حضور جبرائیلی باید وسط باشه که این همه انسجام یک الفاظ نیست، یه نور وحدانی وسط است و این باید فرشته وسط باشه تا القا کنه. میموند که خب نازل هست نسبت به اون کلام تام، حالا میخواهند روش بکنه، میان در مورد مولوی اینا از یه ساحت دیگه است با یه نوع حضور دیگه جبرائیل، که خود کلام خدا مگه کلام منظم نیست، بهش میگن سجع است یا آهنگی، این است دیگه کلام خدا. خب حالا همین کلام خدا به یه شکلی شعر میشه، شعر مولوی میشه، در یه به همون اندازه هم یه نوع فاصله دارد از اون کلام تام و حضور تام حضرت جبرائیل در این صحنه، اما بیگانه نیست. روی اینا میشه فکر کرد.
پنجشنبه یکی از دوستان دانشجو تماس گرفت، گفت که بیان دانشگاه صحبت کنید. گفتم چقدر کار داری؟ یک ساعت قبل نماز بیا. بعد بند خدا نشست جلو ما، گفت که من
شما رفتی یه ساعت.
گفت من ذهنم فرمت شده و خالی نه خدمت شما. یعنی میگفتی که هیچی ندارم، یعنی خیلی با اینکه خیلی آدمه مثلا حالا بگی معلوماتش خیلی بالا بود، خیلی گفت که این همه چی تموم میذارم خدمت شما. بعد گفتم خب همین خوبه بهترین نحوه. خیلی صحبت کردیم، بعد بعد نماز خب پنجشنبه با آداب و صلوات میخونیم، این جلسه رسیدیم به بحث حضور قلب، اون ادب هشتم انگار حضرت امام میگه. بعد دیدم که من اگر که نخوام با خودی اینا باشون حرف بزنم یا با خودم حرف بزنم، هیچی ندارم که بگم. یعنی واقعا تو بحث حضور قلب هیچی نداریم که بگیم، جز اینکه خودمون رو بیاریم تو صحنه به عنوان این یقینی ترین نحوه بودن، و بعد که با خودمون با هم حرف میزدیم یه فضایی پیش اومده بود که اصلا احساس میکردم که این دانشجوها انگار مثلا هزار سال تو آیندهشون حاضر شدن. یعنی خودمون حالا دانشجو که میگم خودم، یعنی انگار تو یه آینده ای یه جایی حاضر شدیم که هم باز کلام حضرت امام که حالا کلام به ظاهر گذشتگانه دیگه، حالا ما آداب و صلوات زبانی داره، و با این با خودمون هم حاضر شدیم، و اصلا انگار خیلی که بعدی مثلا یک ساعت بحثی یه دانشجو گفت سرم درد گرفتی که از جوهایی که اصلا، یعنی این که میگن قائل این لسان وقت دیدم اصلا نمیشه، یعنی اگه هرچی میخواستم بگم چرت و پرت میگفت چیزایی مثلا حالا
اگه خودتون میخواست
آره سرش رو فقط گرم کنم که برم. ولی بعدش دیدیم به لطف خدا با همین مقال معرف مباحثی که وجودی با خودمون میتونیم خودمون رو تو صحنه بیاریم و خودمون رو احساس کنیم، یعنی یه خودی اینا تو صحنه اومد که اصلا یا آزاد از زمان میشه دیگه، نه اینکه خود طرف بخواد بگه که آقا اینا ماله مثلا گذشتگان بوده به درد ما نمیخوره، نه اینکه بگه نه هنوز به دردی هنوز ما نشدیم همچین چیزی، نگار خودمون بودیم و خودمون. حالا توی خیلی خلاله این بحثه که این دوتا چیزی که من خیلی یادی اون گفته شنوده، و اینکه مثلا همیگه بعضی مقایده یه حرف هایی میزنه بعد که فکر میکنه میبینه چه حرفی شده، واقعا همینه. یه وقت یه چیزی میاد تو صحنه اصلا میبینی که کجا ما که قبل از فکری همچین چیزی ها نکرده بودیم، فکر نکرده بودیم که بخوایم یه حرف رو بزنیم، یه حقیقتی اومد تو صحنه که اصلا انگار یه خیلی عجیبه. حالا توی این بحث های دانشجوی معمولا این چیزا خیلی عجیب پیش میاد. ببخشید آقا تا خاطر
بفرما اندک حضرت حق اندک کل قائله.
من از این حدیثی که آوردید از فرماشات خودم استفاده کردم که این در لسان کل قائل ظاهرا یه اندیت داریم یه هویت. یعنی اینجا این که فرمودن انده همون مسئله میشد که فرمودید که حالا دیگه خدا دیگه اینجا قائل نیست، انده. یه موقع هم هست که خدا خودش قائله. مثل ما رمیت از رمیت ظاهرن اون میشه قرآن، ولی بقیه موارد دیگه انگار میشه همون اندیه.
خوبه این نکته، خوبیه.
نظام شد یه جور دیگه گفته، حتی کلام اهل بیت به نظرم اینکه هزار جور گفته یه مطلبه در زبانهای مختلف از ائمه مختلف شنفته میشه. حتی یه امام خودش یعنی در موضع دیگه باز امام کلام بگن یه جور دیگه گفته، ولی خدا نه، خدا قرآنش
مطلقه.
هم که میگفتم
چون در اطلاق کسرت نیست. بله اینم رو این میشه روش فکر کرد که نمیشه. تئوری من اینه بدون جبرائیل سخن خدایی گفته نمیشه.
اون قرمز رو بدیم قرمز رو بدن؟ آره نه آبیه رو بدیم بهشون قرمز رو.
بخش صفحه 281 سه سطر آخر، صفحه 281 سه سطر آخر، آقای متقی یه کلم اضافه کردن. من میخوام بگم کلم اضافه نشه بهتره. مثلا اونجایی که فرمودید که از باید از چنین رخ داده تاریخی به اندازه کافی فاصله داشته باشیم تا بتوانیم نقاط قوت و اهمیت آن را دریابیم. آقای متقی گفتن نقاط قوت و ضعف. میخوام بگم اصلا ضعفی وجود ندارد که یعنی انگارا وقتی از تاریخ انقلاب میخوایم حرف بزنیم و به اون گذشته ای که آیت داره توش داریم میبینیم، هر کاری که اینجا اتفاق افتاده فقط قوته. وقت میخوام بگم وقتی که اینجوری نگاه کنیم انگار من به خودم هم میتونم تاریخی نگاه کنم. وقتی انگار تاریخ انقلاب اسلامی و عالمی که آدم تو اون تاریخ واردش میشه یه کاری با آدم میکنه که شما هر کاری که انجام داده ای این همش میشه قوت. یعنی شاید تو اون باز زمانی اون یه کار اشتباهی باشه ها، ولی الان که بهش نگاه میکنه اون اشتباه الان باعث شده که یه قوتی برات اتفاق بیفته. و یه اتفاقی که خیلی فکر کنم خوب است که بهش نگاه کنیم، شما تو سوره فتح یه تذکری داده بودید که وقتی امام خمینی میخواد برن تو بهشت، هر کسی که وارد انقلاب اسلام شده رو حساب این که امام خمینی میره تو بهشت، هر اشتباهی که ما داشته باشیم رو حساب امام خمینی، میگن شما بریم دیگه شما حرکت کنیم. وقت میخوام بگم این تاریخ انقلاب اسلامی چه میکنه با آدم که همه اون نقاط ضعف، اون کدورت ها، اون اشتباه های ما یا بد دل و سیاد بالحسنات میشه. انگار وقت انگار این نقطه قوت اهمیت باید سرش بیستیم. من اولین بار که خوندم همون نقطه قوت ضعف دیدم، بعد دیدم نه نمیشتیم قوت و اهمیت. انگار این قوت و اهمیت ها یه چیزی بر گفتن داره. ببخشید.
سلام ببخشید، حالا منم یه نکته تو متن موقعی که در مورد گذشته صحبت میکرد همون صفحه اول، آنچه به عنوان عین در برابر ما نمودار میشه، یکم حالا بیشتر به وجه چشم بهش نگاه کردم تا اون تعیونه، هرچند که میشه دوتاشو به یه نگاه دیدش. چرا میگم چشم؟ یعنی داشتم فکر میکردم انگار ما اگه بدونیم نگاه هر کسی کجاست میتونیم ببینیم که چی میبینه. یعنی من وقتی که یک ریشه‌ای دارم تو دیدنم، یعنی توجه به یه حقایقی دارم، به یه اصولی دارم، اونجاست که تو دیدنم وشش مشخص میشه. اون کسی که ما مثلا مبنای صدرایی الان به عالم نگاه میکنه چی میبینه، اون کسی که ما مبانی مثلا اومانیست نگاه میکنه چی میبینه. حتی ما تو نسبت با انقلاب اسلامی یه وقتایی مثلا پیش میاد که گفتگو که میکنیم، من میبینم مثلا افراد به شدت مثلا سیاسی میشنون، ولی اونی که به چشم حقیقت بهش نگاه میکنه میتونه بیاد جلو و پیگیر باشه ببینه تو داری چی میگی، اصلا حرف چیه. و اینجا احساس میکنم این عینه شاید اگر بشه مثلا واقعا ما به تراثمون به چشم یک چشمی نگاه کنیم که بتونیم دست بهش پیدا بکنیم و با اصالت بیشتری باش مواجه بشیم. چون زبان انگار که هم متولد حاله و هم در عین حال وقتی میگه فهم تاریخی اون نگاه به آینده است، و هم این که انگار بی مبنا هم نیست. یعنی واقعا گذشترم میخواد، یعنی انگار یه حقیقتیه که جاریه تو همه یه هستیه.
همینطوره.
ببخشید.
این مسیر وقتی بحث وجودی شد ما رو به اینجا میبره، یعنی اصلا ما دیگه گذشته و حال آینده را فقط همون بودن اصیل میبینیم به لطف الهی. خیلی عجیبه.
شما صفحه 280 که میفرمایید تا گذشته را آینه نمایش حال بنگریم، بعد میاد جلو و این بستگی به طریقی دارد که در اقبال به آینده پیش گیرد.
آره.
بعد حتما. اینجا یه مقدار آدم احساس میکنه که بالاخره گذشته آینه نمایش حال یا آینده آینه نمایش گذشته.
حتما همینطور من تأکید خودم هست. به نظر من بد نیست رو فکر کنیم. ما این گذشته را داریم مد نظر قرار میدیم تا حال را حس کنیم که این حال ما مگه دیروز ما نیست؟ ولی دیروز ما نیست، فردای ماست. پس ببینید یعنی شما عملا گیر میفتید که پس اگه گذشته حال ماست، خب پس فردای ما نیست. بگم نه، گذشته در عین اینکه اصلا اینا دیگه یه احوالات خود آدمه که ببینید این حالی است که من باش، همین گذشته ای که حال است اتفاقا آینده است. و اگه اینجور نگاه نکنیم، سه تا نگاه میکنیم و دیگه گذشته و آینده و حال، ما همچی چیزی نمیفهمیم. ما فقط حواسمون هست که اسم این گذشته است. ما چه میدونیم گذشته است یا گذشته؟ اسمش رو گذاشتیم گذشته. ولی کجا گذشته؟ یعنی حالا مثال دفاع مقدس گذشته است؟ من مطلب رو میخوام بزرگترم. همه حال است. یعنی واقعا دفاع مقدس حال است، همه آینده ای ماست. و چرا؟ چون دارید وجودی نگاه میکنید، دارید حضوری نگاه میکنید.
ظاهرن المومن و مرآت المومن اینجا
همه، همه شما اید، همه ما، هر کدوم همه ما اییم. برای یکی از عزیزان نوشته بودن که انگار نمیرسه میام، بودن ما نمیدونیم که شما نمیرسی بیای، ما که همه شما را حاضر میبینیم، اگه 10 سال دیگه هم نیای. یعنی خب واقعا مگه اینطور؟ یعنی مثلا اگه شما حالی و کار زندگی داشتین یه 7-8 سال نیمدید اما توی حضور هستیم، نیمدید یا اصلا نیمدن و اومدن دیگه معنی نمیده.
باز حاجا این تطبیقم که بعضیا بهش ایراد میگیرن، اینجا فکر کنم حل بشه. تطبیق تو معاصرت، مثلا حالا چه تو دنیای غرب چه تو دنیای اسلامی سنتی که اشاره کردن، تطبیق دیگه اینجا معنی نمیده. یعنی وقتی که دوتا مثلا حالا دانشمند یا فیلسوف معاصرت داشته باشن، حالا نمیگیریم از نظری زمانی، همین که معاصرت داشته باشن، این گفتی که قائلی که این حرف رو زده تو این ظرف، همون حرفیه که مثلا همزمان حالا فرض کنیم ملا صدر و دکارت معاصرت دارن، همونه. اون وقت میشد اینجوری این تطبیق؟
بله، حتی میگن انعکاس هم دیگه. چرا؟ ما یه استاد داشتیم یه صحبت هایی میکرد، ما فکر کردیم که مال اینه، بعد دیدیم یک دیگه هم میکنه، فکر کردیم اینه از هم قرض میکنن، بعد اصلا همه نمیشناختن. ولی چقدر تو اوج انقلاب بود، حرفای خیلی به درد بخورن بود، اینا کاملا از هم بیگانه بودن ولی کاملا حرفای زنده به روز خودشونا داشتن. این هم حرف هست، بعد روش میشه فکر کرد. خیلی نمیدونم حالا رفقا حرفاشون رو یادشون نره، ولی الان شما این نوع بود من میخوام بگم، حالا که میخوام مثلا نماز بخونیم، با هم نماز میخونیم، الله اکبر میگیم، سبحان الله میگیم، مقایسه کنین طرفی که تو این فضای انقلاب مثلا مسیح علی نژاد تصور کنید، خودتون رو تصور کنید، بعد الله اکبر بگید. ببین چقدر این الله اکبر شما الله اکبر است که این همه کبریایی را به سوی شما میاره. از کجا میفهمه؟ از اینکه اون همه خزلان و پوچی که دیگه از این بیشتر نمیاد مقابل اونه. گاهی از کار به اعتبار نفیش نفی مقابلش بیشتر سر زندگیش رو نشون میده که سبحان الله، خدا بچه های ما را کجا دارد میبرد؟ اون مقابله با اینا در چه ظلمات بعد از ظلمات، یا بگو فیه ظلماتون، فیه ظلمات قرار میده. خیلی عجیب است این حضوری که پیش اومده است برای بین ما، یعنی نسبتمون با شهدا، نسبتمون با هم دیگه، نسبت مردم با رهبری. از اینا کجا، اینا فکر نمی کنم قبلا اینا رو عرفا تصورش هم می کردن. بیشتر یه حالت فردی بود و تجربه شخصی بود. حالا ما داریم یه چیز گسترده تری را در میان می بینیم. بله خب بفرمایید شما.
اگر ربوبیت خدا را در نظام عالم هستی بهش توجه کنیم، حالا در یه تاریخی انسانی باید بیشتر عمر کرد، چرا که شاید طول میکشید و ظرفیت اون شما نبود که متعالی ترین حرف ها رو با عقلش بتونه در میون بذاریم. لذا باید عمر بیشتری میکرد تا این ظرفیت او خدا تو این نظام عالم هستی که میخواد تربیتش کنه بس سر برش فراهم کنه. همونطور که اگر که بنا بود فقط با یک انسان مصلحی قصه حل بشه دیگه نیازی به مهدی نبود، اما وقت پیغمبر همه کار رو انجام داده بود. نه، ربوبیت اینه که باید هی در سیر تاریخی بشری طلوع کند آروم آروم تا عقل و حقیقت به تعبیری ظرفیت نهایی ترین وچه پیامبر اکرام پیدا کند و حتی برسد به انقلاب اسلامی. اینم از اینجا دارم میگم، چون بعضی میگن آقا ما اگه انقلاب نکردیم مردم راحت تر پای امام زمان وای میسادن. نه، اصلا این سیر رو ما باید میرفتیم که برسیم تا به مهدی برسیم. از اینجا حتی دارم بحثا متذکر میشم که ما وقتی به ربوبیت حق تو نظام عالم هستی نگاه میکنیم، نمیشه کسی بخواد وارد مرحله بعدی بشه بدون گذشتش. این خب این خطره اونو نگاهی که حرف از حرف جدید میزنن و میخوان تولیدی کنن و حرف از یک شدنی میزنن بدون این سیر. مثلا میگیم آقا میگه ما فلسفه اون قلب گذشته نداره، فلسفه ما فلسفه شدنی است. شدنه، خب این شدن یعنی چه؟ دوباره ذهنی یا اعتباریه یا واقعا شدن در این بستره؟ اینجاست که شما نمیتونید ملا صدرا را در سیر حقیقی خودت نبینیش. یعنی اگه ندیدید انگاه به شدن دوباره توجه نکرد
و به ظهور ربوبیت حق حاضر نشیست. این نکته خوبیه. اگر قبول داریم که رب است که دارد عالم را به این شکل مدیریت میکنه، خب هر مرحله‌ای جلوه ایست برای بهتر فهمیدن مرحله بعدی.
حالا از همین جا میریم اون طرف، اون طرف عالم هم انسانی طلوع کرده است. کسی که امروز خودش را بی نسبت با اون چه که در آن طرف عالم در طلوع میکند بخواد نهنا کند، خودش را در ظرفیت نهایی ربوبیت حق نخواسته معنا کند. حالا گیر بدن که آقا چه نسبتی بین شما و های دیگر و گادامه رو اینا، خب چه دلیلی تو داری؟ من به کل قائله، انده کل قائله، من به تجلی حق، به ربوبیت حقی که در این تاریخ در اندیشه، در حرکت و در تفکری که طلوع کرده، من خواهم با اون رو برو بشن و محرومیت خودمون از یه حقیقت. خب از همین جا دوباره حل پس هم گذشته و هم بگیم هم که شما تعبیرتون بود دشمن، من کلمه دشمن الان به کار برم، میگم در جایی که به ظاهر قصه انگار از ما نیست، اونجا هم انسان باید توجه کنه. نمیشه انگار ما انسان متعالی باشیم و به گوشه گوشه ی عالم و حرفایی که در گوشه گوشه ی عالم زده میشه دیگه بی نسبت باشیم. انگار انسان آخر زمانی و حتی سیطره فضای مجازی هم داره به ما این حرفا میزنه که انسانی میخواد به صحنه بیاد که میخواد گوشه شنوا برای همه عالم، یعنی برای به تعبیر آینه حق برای آینده به تمام معناش باشه. این میخوام بگم این طرف اونورم که کاملا دیگه آینده به نظرم توش پیداست، آینده ای که حالا بعضیا هی درگیرن تو مسئله، میگن که خب رهبری چرا اینقدر آرومه، چرا اینقدر آرامش داره، کجا میفهمه آینده چه آینده است؟ انگار زبانی که میتونیم ما باهاش حرف بزنیم، انگار اینجا میتونیم زبانه همین بحث امروز هست که آنچه که در فتنه های مختلف طلوع کرد یعنی آینده، همون چیزی که در دفاع مقدس طلوع کرد یعنی آینده. آنچه که در مادرای شهدا اومد یعنی آینده، آنچه که در 22 بهمن اومد یعنی آینده، یعنی آنچه که در تشییع جنازه حاج قاسم پیدا شد که تعبیر حضرت قائم باطنه این مردم پیدا شد و انگار تازه پیدا میشد اون حقی که بر زبان امام جاری شد که اگه من خمینی هم برگردم این مردم بر نخواهند گشت، یعنی انگار اون حقیقته رو دوباره آدم میتونه باهاش روبرو بشه.
متذکر شدن که همه اینا آینه ی آینده است و انسان ها چقدر وسیع و در آرامش قرار اقیانوس میشه در انسانی. بله عجیبه.
حالا نمیدونم وقتش دیگه شما ببینید. مجمع خوبی و لطف است ازار چمهش، لیکنش مهر و وفا نیز خدایا بدهش. دلبرم شاهد طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. 14 ساله بوتی چابک شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است مه 14ش. 14 ساله بوتی چابک و شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است مه 14ش. من همان به که از اون نیک نگه دارم دل، که بد و نیک ندیدست و ندارد نگهش. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش.
به اعتبار قبض و بستی که پیش می آید.
در پی آن گل نورسته دل ما یارب خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به سرداری خود پادشهش.
بلد این دیگه نه همه حالا هم که داریم صحبت میکنیم. اگه یکی بگید که خب کو این آینده نورانی، گفتنش مساوی به حجابه. فقط یه نوع توجه و حضور است و فکر کنی کار خرابه.
یار دلدار من ار قلب به دینسان شکنه است، ببرد زود به سرداری خود پادشهش. جان به شکرانه کنم سر گران دانه دور، صدف دیده یا حافظ شود آرام گهش.
انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله.